الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وافضلهم ابي القاسم محمد فآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي محزر بي بي زينب كبرى صلوات خلف فرمي اللهم صل على محمد. در مسائل مربوط به نظر یکی دو تا نکته عرض بکنیم، چون دیگه اون مسائلی که لازم بود در رابطه با ارث تقریبا تمام شد. این که ما یک نذر شرعی داریم، یک نذر به معنای قول و قرار داریم. نذر شرعی با قول و قرار دو تا فرق داره. یکی این است که نذر شرعی درش باید صیغه خونده بشه، صیغه نذر. دوم این که نذر شرعی قابل تغییر هم نیست. خود نذر یعنی چی؟ یعنی این که من بگم، حالا دو نوع نذر داریم، نذر مطلق یا نذر مشروط. حالا مطلق و کاری نداریم، فقط اجمالا توضیح بدم. نذر مطلق یعنی من میگم آقا من دلم میخواد همیشه تا سوا خدایا من نذری بدم. این نذر مطلق، مثلا بی دلیل به عشق مثلا ابوالفضل عباس میخوام تاسوها نظری بده. این نظر مطلق. نظر مشروط اینه خدایا اگر فرزند من امسال ازدواج کرد من تاسوهای امسال یه گوسفند قربونی میکنم. این میشه نظر مشروط. عموما نظرهای ما کدومه؟ مشروط. در نظر مشروط اگر بخوایم شرعی باشه باید صیغه بخونیم. صیغش چیه؟ هیچ، همین که خدا رو مخاطب قرار بدیم، بگی خدایا من اگر اینجوری شد این کارو میکنم، تمام شد. میشه نذر شرعی. اما اگر مخاطب شما خدا نباشه، کی باشه؟ ائمه باشه، این میشه قول و قرار، این نمیشه نذر شرعی. درست شد؟ این میشه قول و قرار و قابل تغییر هست. مثلا گفته یا امام حسین من اگه اینجوری شد مثلا 500 تا قضا میدم، اونجوری هم میشه. بعد میگه حالا آقا 100 تا قضا میدم. امی نداره، میتونه، اشکالی نداره، ولی دفعه بعد دیگه رو امام حسین حساب نکنه. یه دفعه رو ببره ولی دفعه دیگه در مغازه بسته است. هرچه باید که، ولی منظور این که اشکالی نداره، یعنی به این معنا که حرام نیست یا تغییر بده، ولی نظر شرعی رو نمی. یا مثلا نظر شرعی کرده به این هیئت گوسفند بده، باید به همین هیئت فقط بده، ولی نظر شرعی نکرده باشه، گفته این هیئت، بعد حالا موقع دادنش میخواد عوض کنه بده به یه هیئت دیگه، میتونه عوض کنه. بعد فرمودین پس تفاوت نظر شرعی با قول و قرار این شد که نظر شرعی صیغه داره، مخاطب خداست. نظر معمولی یا قول و قرار صیغه درش نداره، قابل تغییرم هست، ولی نظر شرعی قابل تغییر نیست، باید این همون مورد رو انجام بده. درست شد؟ این یک تفاوت عمده‌ای که بین نظر شرعی و قول و قرار وجود داره. بقیهش رو انشاءالله شبهای آینده دو شبهی که محضر عزیزان هستیم انشاءالله عرض خواهیم کرد. تسلای در حضرت ولی عصر صلواتی خط بفرمید. یک نکته ای که در دین اسلام وجود داره این است که این دین این گونه نیست که یک فرد مسلمان و یک فرد مؤمن لازم باشه همه فضائل رو داشته باشه تا به بهشت بره. اصلا اینجوری نیست که مثلا بگیم فقط انسان کامل ها میرن بهشت. اصلا اینجوری نیست. حالا چون به معنای دین به معنای کاملش و صحیحش داریم بررسی میکنیم، این که مثلا یک کسی ما ببینیم یک مشکلات اخلاقی داره بگیم تو اصلا دین نداری، مؤمن نیستی، اصلا اینجوری نیست، حق نداری اینو بیان بکن. مثال بزنم خدمتتون، یه جوانی بود، این خیلی به پیغمبر علاقمند بود، می اومد پیغمبر رو نگاه میکرد میرفت، همین در همین حد. سلام علیکم. آدم گناهکاری هم بود، تو تعریف اصحاب پیغمبر این آدم گناهکاری بود، اهل خطا و اشتباهات مثلا بدی بود. بعد یه مدت پیغمبر این نیومد، پیغمبر سراغش رو یه جوانی میاد همیشه فقط ما رو نگاه میکرد، هیچ وقت هم جلو نمیومد میرفت. گفتن آقا مریض احوال شده تو بس. پیغمبر فهمید بریم ملاقاتش. فهمید بابا اون آدم خوبی نیست، جوان خوبی نیست، زشته برای شما به عنوان پیغمبر بریم ملاقات این جوانه، این به اعمال خوبی معروف نیست. از اون فهمید ما رو که دوست داشت، ابی نداره، بریم ملاقاتش. رفتن ملاقات و در اثر همین اون جوان مسیرش هم تغییر داد. اصلا دین اسلام اینجوری نبوده که بگیم که تو فقط وقتی مقبولی که همه فضائل رو باید با هم داشته باشی. اگر یه جا کوتاهی بکنی دیگه تو از دایره خارج میشی، دیگه با تو کاری نداری. بعضی خشک مذهبی ها دیدی اینجوری هم. مثلا حالا بچهش نماز صبحش قضا میشه، اصلا این انگار دیوانه میشه، بابا چی شده؟ نمازش قضا شد. چی شد؟ خواب مونده دیگه. خواب عذر شرعیه، اشکالی هم نداره. بالاخره امام به عنوان یک عارفی خیلی میشه روش رفتاراش توجه کرد. ایشون یکی از نوه‌هاشون، نوه دختریشون، دخترشون خیلی ناراحت بودن بابت اینکه این نمازش قضا میشده، خیلی سخت میگرفته، اینو بیدار میکرده، اذیت و اینها. بعد به پوش امام میرسه که آره این برای نماز صبح مادرش اینجوری بیدارش میکنه. امام بیدارش چی کار میکنه؟ آقا پاشو نماز صبح بخون. آقا خواب میمونه، چی کارش داری؟ به گوش اون دختره رسیده بود، نوه، که بابا بزرگ که مثلا مرجع تقلیده، عارفه، فلانه، بیساله، گفته منو برای نماز صبح بیدار نکنه. خودش دیگه بیدار میشد، بعدن بیدارم نشد، نشده دیگه. زوری که نیست. اگه قرار بود انسان ها برای نماز صبح زوری بیدارشن، خدا این کارو میکرد دیگه، درسته؟ خدا این کارو نکرده، توی پدر چرا زور میکنی؟ آقا من دارم تربیتش میکنم. این تربیت نیست که، این زوره. تربیت یعنی تو آموزشش بدی، زمینه رو فراهم کنی، خودش اگه خواست بلندش. نخواستم بلند. من نمیدونم بعضی این مذهبی ها چرا اینجورین، این مذهب ها کجا آوردن؟ یکی نمازش قضا میشه، اصلا اینو انگار میخوان اینو پرتش کنن تو جهنم. آه چی شده؟ نمازش قضا شده. این آدم نماز خونه، حالا یه دفعه هم نماز نخونه. دین اسلام اصلا دینی نیست که نگاهش به افراد این گونه باشه که تو این فضائل رو نداری، کلن از دایره خارج. دقیق فرمودی. عرض می شود که بعد تو همین رابطه خیلی جالبه، یه روایتی از امام سجاد یا تو ادعیه امام سجاد داره که آقا می فرماید من تعجب می کنم یکی میره جهنم، چی جوری میره جهنم؟ برای چی میره این جهنم؟ من باورم نمیشه یکی بره جهنم. نباید بره جهنم. اگه میره جهنم خیلی وضعش خرابه که رفته جهنم. اصلا این چیه که رفته جهنم؟ بعد از اون طرف مقابلش میفهمد که اگر کسی نجات پیدا کنه من اصلا تعجب نمی کنم، این باید نجات پیدا کنه. مثلا این که مثال بزنم، مثلا شما اینجا مثلا میگی آره اینجا میخوام بریم مسافرت شمال مشهد، شما یه طرف سالم برسه تعجب نمی کنید دیگه، میخوام رفته و سالم برسه دیگه. تصادف کنه میگه ای تصادف کرد، چرا تصادف کرد؟ طرف خواب بود، این خواب بود، چی شد؟ دقیقاً امام سجاد همین میفرمه. سلام علیکم. میگه کسی اصلا خدا او را آفریده، این باید بره بهشت و میره بهشت. اگه بره جهنم چرا رفت جهنم؟ آقا باید سوال کنه، باید بررسی کنیم، این نکنه خیلی دیگه و نکنه حسین کشته رفته جهنم. این اینجوری میره جهنم، غیر از این نمیره جهنم، برای چی باید بره؟ بعد این بحث رو اینجوری تحویل بگیرید، وقت جواب خیلی از ایناست که میگن آره شما فکر کنید فقط شما میرید بهش، کل مردم عالم میرن جهنم. دیدین بعضی اینجوری میگن، شما فکر میکنید فقط خودتون میرید بهش، بقیه همه جهنمیه. ببین این نفهمیده دین رو. یا شاید هم برای سوء تفاهم شده ها، اون مذهبی خرابه رو دیده، اونی که سختگیری کرده، بعد فکر میکرده مذهب اینجوریه. آخه خیلی ها واقعا نسبت به دین نگاه منفی دارن، برایشون سوء تفاهم شده. یا آلمان بد دیدن یا دینداران بد دیدن، درسته؟ برایشون سوء تفاهم شده، میگه نکنه دین اینجوریه، دین بدیه، همش اجبار میکنه، زج میده ما رو. امام سجاد میفرماد من تعجب میکنم کسی اهل جهنم بشه و هلاک بشه. خب چرا اینو گفتیم مقدمه؟ خواستیم اینو بگیم که شکر از اون مفاهیمیه که شما به شکر بچسبی نجات پیدا میکنه. شکر یکی از اون مفاهیم دینیه که خودش به تنهایی نجات بخش، به تنهایی نجات بخش. آقا شما شکور باش، بقیه فضائلم نداشتی اهل بهشت هست. حالا مراتب بهشت تو خود باید کار کنی ها. شما شکور باش ما میبریم بهشت، شما شاکر باش اهل بهشت میشی. یه همچین مفهومیه مفهوم شکر، نجات بخش، منجیه. برای همین خیلی مسئله مهم میشه. ها ما یه دهه اختصاص دادیم به شکر که آخرش شاکر بشیم، با همه رو بهشتی کردی رفت. اینا یک مفهوم یاد گرفتن که نجات بخش تو زندگی اینها. یه نکته دیگه در مورد جهنم بگم، اینا رو هی میگم تو مثالای مختلف، اینا رو به بچه‌ها بگید، به نوجوانا بگید، به کسانی که اطرافتون هم بگید. ببین جهنم اینجوری نیستش که یه نفر میره مسابقه ورزشی، بعد این تو مسابقه ورزشی موفق نمیشه، شکست میخوره، بعد بیان بهش بگن خب تو که هیچی نگرفتی دیگه، تو بازنده ای، هیچ، برو. اصلا اینجوری نیست. شما هر میزانی که تلاش میکنید اون قدردانی میشه در راه خدا. شما اولم نشی، دهمم بشی، مرتبه از بهشت تو داری. ببین ورزشکار که میاد، میان آقا اینا مدال گرفتن، اینا هیچی نگرفتن، اینا مدال گرفتن، اینا هیچی نگرفتن. داستان بهشت و جهنم داستان مدال گرفتن و نگرفتن نیست، همه مدال میگیرن. یعنی شما تلاش بکنی در قبالش بهشت رو میگیرن. آس سندت چیه؟ الذین جاهدوا فینا. یعنی آقا شما رفتی زحمت کشیدی، شکست خوردی، باشه، زحمت کشیدی، درسته؟ این مثلا جریانات فوتبال بود که مثلا بعدم مثلا آقای خامنه ای پیامی داد که شما زحمتتون رو کشیدید. این نگاه دینیه، این نگاه دینی. آقا بنده من تو دنیا زحمت کشیدی، من از تو قدردانی میکنم، بفرمایید بهشت. آقا کی میره جهنم؟ اونی که فرار کرده، اصلا رفته، اصلا برم نگشته، اصلا بر نگشته، فرار کرده رفته خارج، اونجا سربازی هم نمیه، اینو میبرنش جهنم. آقا ما اینو نمیگیم، آقا اینو داریم میگیم، یه چیز دیگه داریم میگیم. دوستان که جدید ما فکر میکنم ما داریم اینو میگیم، داریم مثال میزنیم، اصلا حرفم یه چیز دیگه است کلن. آقا شما هر مقداری تلاش داشته باشی به همون مقدار از شما قدردانی میشه و قدردانی خدا مساویست با بهشت. اینجوری نیست که بگن خب شما همه فضایل رو نداشتید، بفرمایید جهنم. و شکر رو ما به این دلیل داریم انقدر روش مانور میدیم. و داره در احوالات پیغمبر که سه نفری قرار گذاشتن که پیغمبر رو ترور کنن، بکشن پیغمبر، ترور کنن ایشون. به پیغمبر معرفی شدن که یا رسول الله سه نفرن قرار بیان، اینا میخوان تو رو بکشن، قرار نیست تو اینجوری کشته بشی. به علی بگو بره این سه نفر رو فلانجا دستگیر کنه و اگر مقابله کردن دو نفرشون رو بکشه، یکیشون رو نکشه، اون آقای ایکس رو نکشه، اونو نگر داره. چرا؟ آقا جریان اتفاق افتاد، امیرالمومنین رفتن اون دو نفر حالا مقابله کردن، آقا مثلا اونا به درک واصل کردن، یکیشون رو برداشت آورد آقا پیش پیغمبر، گفت چرا من نکشی، منم بکش، منم میخوام برم بشه یارانم، منم میخوام برم بشه دوستم، خیلی قدل. پیغمبر فرمود خدا گفته تو نباید کشتش. آقا چرا؟ گفت تو به خاطر اینکه یه خصلت خیلی خوبی داری. نمی‌دونیم چی میگیم که یه خصلت خوبم نجات میده. تو یه خصلت خوبی داری. چه خصلتی دارم؟ تو آدم بخشنده ای هست، درسته؟ آره من خصیص نیستم، خدای من گفته تو رو به خاطر این خصلت نکش. تو عجب خدایی داری، نیست که تو خیلی درستی. مؤمن شد با همون خصلت خوبش. دین اینطوری، یعنی شما یه خصلت داشته باشی، یه شخصیت مثبت داشته باشی، این بالاخره آدم رو نجات میده. عرض شود که تو زیارت امین الله داره میگه که راه ها به سمت تو بازه، درها بازه، راه ها بازه. بخونه زیارت امین الله، خیلی زیارت محکمی است به لحاظ سندی. ما دو تا زیارت با سند داشته باشیم خیلی قوی، یکیش امین الله. امین الله در رأس زیارات ما قرار داره و میدونید اصلش هم زیارت برای امیرالمؤمنینه. السلام علیک یا امیرالمؤمنین، السلام علیک یا امین الله، السلام علیک یا امیرالمؤمنین. بعد برای بقیه ائمه میشه اسم رو جایگذاری کرد، خوند. خیلی زیارت معتبری. یه دفعه معنیشو نگاه بکنه که راه‌ها به سمت تو بازه، همه چی به سمت توئه. این یعنی خدا به راحتی بندهشو میپذیره، برای بندهش گیر و گور نداره. روایتشو خوندم خدمتتون. خدا میفرماد بنده من از تو کار زیادی نخواستم، نعمت دادم شکر کن، گناه کردی توبه کن میری بهشت. نعمت دادم شاکر باش، گناه کردی خودت توبه کن. راه‌ها بازه برای رسیدن به خدا. و کسی که واقعا از دین بیرون میشه و اهل جهنم میشه، این باید بررسی شه چه موجود پلیدیه که اینطوری شده. خب حالا یکی از کارهایی که ما میخوایم بکنیم اینه که با همین فضیلت شکر خودمون رو بهشتی بکنیم. روایت بخونم خدمتتون، نکته این شبم رو میخوام عرض بکنم، مقدممون تمام، وارد بحثمون بشیم. تو روایت داره که الشاکر و اسعد و به شکر من به نعمت التی اوجبت شکر. میگه شاکر، نعمت بهش میرسه دیگه، شکر کرده، از اون شکرش بیشتر بهره میبره تا اون نعمتش. بهش خونه رسیده، خیلی خوبه، آسایش پیدا کرده، آرامش پیدا کرده، زن و بچهش فلان. این وقتی میگه خدایا شکرت، منفعت این خدایا شکرت بیشتر از اون آرامشیه که به دست آورده. اینقدر شکر اهمیت داره. نعمت ها مگه چقدر میمونه؟ آقا نعمت های ما چی هست؟ در روایت داره که نعمت متاع دیگه، کالاست. کالاست چقدر میمونه؟ آقا شما الان ماشیندار شدی، خیلی خوب، خدا رو شکر، این ماشین خراب هم میشه دیگه، نمیشه؟ تو راه هم میذارته دیگه، وقتی دیگه خدا اینه که تصادف هم میکنی، رنگش هم میپره. این کالاست، متاعه، برات باقی نمیمونه. چی برات باقی میمونه؟ دیشب گفتیم شکر کنیم به خاطر نداده هاش، امشب میخوام بگیم که خدای به ما نعمت بده ما شکر کنیم به بهشت. میازن دین همین تعارضاته ها. دیشب گفتیم خدای مقام شکور اینه که من شکر کنم که به من ندادی خیلی چیزا رو، چون اگه میدادی من بیچاره میشدم. حالا امشب به خدا بگیم خدایا به ما نعمت بده ما گیر نعمت نیفتیم، شکرت ولی بکنه. مثال بزنم خدمتتون، مثال بزنم خدمتتون. آقا شما گل میخرید یا نه؟ برای بانوان محترمه گل میخرید یا نه؟ اینا به گل امیر آقا خیلی حساسن و خیلی گل دوستن، حرفه یا قیمت ها رو، بله خودش که دسته یه گل ماشالله. آقا خانوما رو میگین شما؟ بله. آجا بگید من اسمتون رو بلند بگم بشنون. عرض شود که بله. آقا خودشون گلن نمیخرید پس گلو؟ آقا از این جهت. آقا خیلی خوب. خب لازمه واقعا، خانم ها بالاخره با همین چیزهای ساده راضی میشن، خوشحال میشن. و این نگیم این رو که گل چیه زود خراب میشه. آجا حالا امشب نبودیم بقیر، امشب شام غریمانه. نه رو حالا نمیبنده. عرشمت که واقعا خیلی تو روحیه خانم ها تأثیر داره. ما مواردی که من دارم برای مشاوره و اینها، من خیلی مواقع به آقای میگم آخرین باری که گل خریدی کی بود؟ مثلا خانم اومده توپش پر، عصبانی از این ور از اون ور، بعد من به آقای میگم آخرین باری که گل خریدی کی بود؟ 2 سال پیش. مرد مومن تو دو سال گل نخریدی برای این خانم، بعد گل میبینه دست کسی دلش قنج میره، یه شوهر ما برای ما نخرید. بعضی آقایون هم خوش میشه، خب گل خوش میشه دیگه، باید خوش بشه، نه میخوای تا قیامت قیامت بمونه، گل مصنوعی میمونه، مصنوعی هم خانم‌ها دوست نداره، مگه حالا یه ویترینی یه جایی مثلا بخوان بذاره بمونه و اینه، دوست داره گل طبیعی براش بدن و خوش بشه. چه شکل داره؟ یا هدر رفت پوله، آه تو این پول داری میدی دل به دست میاری، دل خیلی هزینه است. آه شما گل میخری، بعد این گل رو میبری به خانومت میگی ببین چه گلی خریدم، اینقدر گرون خریدم، درسته؟ یا اینکه میگی بابا این گل پرپر زیر پات، این گل تقدیم به شما، اصلا میخوام خوش بشه برای شما. کدومشه؟ شما گلو میگیری قرمون صدقه گل میری یا قرمون صدقه طرفت میری؟ نعمت اینجوریه، نعمت مثل این گل است. بعضی میمونن تو گله، آقا تو خدا باش طرفی بهت نعمت داده، مشغول اون باش، گیر این ماشینه ای؟ تو این موندی هنوز، هی ماشینشو دستمال میکشه، اینو ور میره اونو ور میره، بابا نعمت دهندهشو بذاره ور برو، بذاره با اون حرف بزن، تو این گیر کردی. مثل وقتی اونه که شما برای بچهت کادو بخری ببری، بعد بچه‌ای بابا ببین اینو برات انقدر خریدم، اینو بابا برات انقدر خریدم، بچه‌ای ما نخواستیم بابا برات ببر. حالا بچه‌ها اینو نمیگن، ولی خانوم آدم اگه یه وسیله یو هی بخوای بیان کنیم یا نخواستم برات ببر، تو به فکر من نیستی، به فکر این وسیله هی. خدا بهت نعمت داد، ببین گیر نعمته ای، میگه نگاه کن چی بنده ماش بی معرفته، ولی شکرشو بکنه میگه مثلا گیر این نعمت نیفتاد. این چقدر انسان میتونه معرفتش رو، خیلی چیزا ریزه ها، خیلی چیزای ریزیه، ولی همینا مقام انسان رو شکور میکنه، مقام انسان رو بالا میبره دیگه. خداوند گله من نیست که قلیل من عبادی شکور، بندگان شکرگزار من بندگان کمی هست. آدم نباید گیر متاعش بشه، باید گیر اون منعم بشه، اون کسی که داره این نعمت رو به انسان میده. مثلا فرض بفهمید که یه کسی یه ماشین خیلی گرون قیمتی خریده، بعد این میاد با ماشینش، حالا قدیما این خیلی مرسوم بود، الان دیگه متمدن شدیم خیلی اینجوری نیست، مثلا بوق بزنه، بعضی مثلا ماشین خیلی خوب خریده قدیم، مثلا یه بوق میزد همه ببینن این ماشینشو، این گیر بوق است دیگه، میبینید داره با بوق حال میکنه، فکر اینو نمیکنه این ماشین داره به این آسایش میده، به این فکر نمیکنه، تو بوق مونده. اگر انسانی در نعمتش بمونه، انگار تو همون گله، تو همون بوغه، همونجا مونده، سراغ اون استفاده از ماشینه نرفته، سراغ اون دلبرش نرفته، سراغ اون معشوقش نرفته، اینجا توقف کرده. و این دقیقا در رابطه ما با خدای متعال هم هست. بنابراین اگر کسی بگه خدای انقدر به من نعمت بده من غرق شکر تو بشم، میخواسته به جاییه، ولی غرق در نعمت تو به معنای این که متوقف در نعمت تو بشم نباشم، غرق در شکر تو باشم. لذا امتحار دعاها رو نگاه کنید، من برای عزیزان گفتم همه دعاهاشون اینجوریه، غرق در شکرن به خاطر داشته هاشون، غرق در نعمت نیست، غرق در شکر نعمت. این اون چیزیست که ما رو انشاءالله به یک مقام خوبی در نزد پروردگار متعال میرسونه. اینم نکته امشب، ما هر شب یه نکته لطیفی سعی میکنیم از موارد مربوط به شکر عرض بکنیم که انشالله ما رو تو این مسیر کمک بکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك لیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعلم الله آخر الهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين ولا سلام امشب با سلامای شبهای قبل فرقی دارد. چرا امشب سلام میدی به اون بدن پر از تیغ و شمشیر، امشب سلام میدی به اون بدن تو گودال افتاده، امشب سلام میدی به اون بدن قارت شده، فرمود پیراهن کهنه ای به من بده زینبم، پاره کرد مقدار این پیراهنو. چرا این کارو میکنه؟ اینا غارت میکنن دیگه به این پیراهن طمع نکنن. وای وای وای، سلام میدی به اون سرهای رونه یز رفته، آی حسین جانم، خودش فرموده من غریبم، آی غریب، آی حسین، گفت پسر برادرم چرا اینطور شده زمین آسمان؟ گفت عم جان پرده خیمه رو کناری بزن، آسمان رو نگاه کن، ببین سر ولی خدا رو نیزه رفته، یه فرقی داره. ببخشید بی ادبی میکنم، این برای ظهر عاشوراست، ولی دیگه حالا ما الان خدمتتون هستیم، عرض بکنم یه فرقی داره سر بریده ابی عبدالله با بقیه. چیه فرقش؟ ابن الحسن ببخشید منو، همه یزهاب و یاران و بنی هاشم و سر بریدن، جون در بدن نداشتم، من بمیرم برا خودت حسین، هنوز جون تو بدن آقا دبرش کرده بودم، هر کی جلو می اومد چشم در چشم آقا می شد، پشیمان می شد بر می گرد، شمرم نصیحت کرد نکن این کار، خودتو بیچاره نکن، من شفاعتت میکنم. وای وای وای، بیادبی ببخشید، دید آقا زیاد صحبت میکنم برگردون آقا، وای وای حسین حسین.